یه درس توی زندگی برای همه ما کافیه. اینکه توی زندگی از هر اتفاق و پیش آمدی حقیقت‌های خوب بسازی.
گفتم آسمان،
صدا آمد رحمت. گفتم زمین،
صدا آمد برکت. گفتم کوه،
صدا آمد صلابت.
گفتم دریا، صدا آمد وسعت.
گفتم بهار، صدا آمد آیه نو، آیه بهار، آیه بهار.
جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا. راستی در این پژواکی که از سوی کوه‌ها به سمت ما میرسه دقت کردین؟ وقتی که صدایی میزنید همون صدا رو کوه به شما پاسخ خواهد داد، و شاید خداوند به طور قطع هر کدوم از پدیده‌های زیبای طبیعت رو برای من و شما نشانه‌ای قرار داده تا به قدرتش، تواناییش بیشتر پی ببریم و عاشقانه‌تر دوستش بدانیم. امروز هم با کمک جناب آقای مهندس فتحی پور، پژوهشگر علوم قرآنی، درباره کوه‌ها صحبت می‌کنیم. سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما سرکار خانم ملباس و همینطور همه عزیزان شنونده. عرض خدمت شما درباره کوه ها که خیلی صحبت میشه کرد، تمثیل های مختلفی هم به کار برده شده، من جمله همین اشعاری که شما از مولانا خوندید. در خود قرآن هم جاهای مختلف خیلی اشارات زیبایی هست. به عنوان مثال خدا میفرماید که اگر ما قرآن رو بر کوه نازل میکردیم، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیته خاشعا متصدعا من خشیت الله، یعنی کوه این فهم رو داره که وقتی آیات الهی بر اون نازل میشه خورد میشه، سر تعظیم فرود میاره از خشیت الهی. و اتفاقا یه جا هم خداوند یه تیکهی به بعضی از آدم ها میاندازه، میگه قلوب بعضی ها از این کوه ها و از این سنگ ها سخت‌تره. کل حجاره او هی اشد و قسوه. بعد خدا میگه به خاطر اینکه از دل کوه بعضن چشمه بیرون میاد، اما از بعضی از این انسان ها از دل هاشون هیچ اتفاقی
انشاءالله که نمیده. از این گونه دل ها دور باشیم
انشاءالله. حالا نکته که راجب کوه ها هست در قرآن، یه آیه هست سوره مبارکه فاطر آیه 27، حقیقتش حیفم اومد این آیه رو نگم، در مورد انواع کوه هاست، بخشی از کوه ها. حالا من خودم معمولا از این آیات اینطوری استفاده میکنم، یعنی که خدا میگه راجب خود کوه ها برید تحقیق کنید. وقتی من یه مثال میزنم یعنی این که راه باز است، راجب علمش برید کار بکنید، راجبش دقیقاً پژوهش کنید، تحقیق کنید. خدا میفرماید در آیه 27 سوره مبارکه فاطر، الم تر ان الله انزل من السماء ماء، آیا نمیبینی که خداوند از آسمان بارانی رو نازل میکنه، فاخرجنا به ثمرات مختلفا الوانها، و از این آب باران میوه های مختلف، ثمره های مختلف رو با رنگ های گوناگون بیرون میاره، و من الجبال جدد بيض و حمر مختلف الوانها و غرابی و سود، و همینطور از کوها کوههای سفید راه راه، سرخ با رنگهای متفاوت، و همینطور سیاه سیاه رو پدید میاره. حقیقتش راجع به این آیه من خیلی فکر میکنم، خب یعنی چی کوههای سفید راه راه، کوههای سرخ، کوههای سیاه؟ این مطلبی که حالا جمع آوری کردم جالب بود، گفتم خدمت عزیزانم ارائه بکنم.
بسیار عالی.
ما یه سری کوها داریم، کوههای رسوبی هستن، که خب این کوها چطوری تشکیل میشن و چطوری از زمین بیرون میان؟ وقتی که بارون میباره به همراه خودش هر چی که در مسیر خودش هست، حالا از سنگ هاست، نمیدونم خاک، گیاه، باقی مانده جانوران، همه اینها رو جمع میکنه میاره. یواش یواش سرعت جریان آب که کم میشه رسوب پیدا میکنه، که بخشی از این رسوبات تو بستر رودخونه هاست. با پیچ و خمایی که حالا نشست پیدا میکنه میرسه تا سطح دقیقاً دریا، نزدیک دریا. خب اونجا یک سری رسوب میشه در محل اتصال رودخانه به دریا، و بعضی از اونها هم که اصلا دقیقاً درون خود دریا این رسوبات تهنشین میشه. در اثر میلیون ها سال، میلیاردها سال، حالا زمان که میگذره، این تغییرات در واقع اکوسیستم که به وجود میاد، محیط های مختلف تغییر میکنه، گاهی در اثر حرکت لایه های زمین همین مناطق رسوبی لایه های زمین میاد بیرون و تبدیل به کوه میشه. بازم عرض میکنم فرایند اینها مثلا ممکنه میلیون ها سال طول بکشه، که الان ما وقتی که مسافرت میریم، خصوصا اون کسانی که حالا در سفر معمولا حواسشون به این طرف اون طرف هم هست، نگاه میکنن کوه ها رو،
چه لذت بخش واقعا است. اون تیه طریق هم استفاده بکنن دوستان.
وقتی نگاه میکنیم میبینیم بعضی از این کوه ها لایه لایه است، که این لایه ها لایه های رسوبیه که الان به شکل یک کوه داره نزد ما خودش نشون میده. الان کوه هایی که ناشی از رسوب در قد آب بارانه، که حالا رنگ های متفاوتی داره، سفید راه راه، این تعبیر رو ما بعضن روشن و تاریک میبینیم. این یک سری از کوه هاست که عرض میکنم ممکنه مثلا هزاران سال طول بکشه یک همچین کوه هایی شکل پیدا بکنه. یه سری کوه ها داریم که رنگشون سرخه. سرخی کوه برمیگرده به آهن، که خب عنصر آهن در بعضی از اونها از عناصر دیگه بیشتره. خب آهن هم در اثر آب و رطوبت اکسیده میشه، رنگ سرخی به خودش میگیره، که میزان در واقع اکسیداسیون خود آهن این تنوع رنگ سرخ رو در واقع تشکیل میده، که بعضی جاها میبینیم خیلی سرخه، بعضی جاها سرخیش خیلی کمتره. کلا این تعبیری که خداوند به کار میبره، و من الجبال جدلون بیدون و حمر مختلف الوانها، که این سرخی تغییر میکنه، رنگش متفاوته. اینا هم یک سری در واقع از کوها هستن که در اثر فشار درونی زمین بیرون اومدن و این معادن و در حقیقت خود آهن رو ما به صورت سرخگونه میبینیم. یه سری کوها هم هستن که سیاه سیاهن، این سیاهشون یک نواخته. این کوها معمولا کوهای آتش فشانی هستن، کوهایی که در اثر در حقیقت حرکت مستقیم مواد ماگما به سطح زمین یک کوهی شکل گرفته و این مواد ماگما اومده بیرون، در حقیقت سرد شده، این گدازه ها سرد شدن و یک کوه رو تشکیل دادن، که اینا چون از خود ماگما تشکیل شدن و سرد شده، این کوه ها اکثرا سیاهن. این تعبیری که هست قرآن و غرابی و سود، حقیقتش این آیه رو نگاه میکردم میدیدم که این کوه های مختلف خدا برام مثال میزنه. اولین پیام که حداقل برای خودم گرفتم این که اینقدر سر به هوا نباشی، خیلی دقیق نگاه کنیم پدیده‌های اطرافمون رو. همه اینها یک نشانه است که تازه نفع خودمون میبریم. شما الان نگاه کنید، بر اثر تکنولوژی که در حقیقت بشر بهش دست پیدا کرده، تصاویر ماهواره‌ای گرفته، تشخیص میده که کجا چه معادنی هست، از اونها استفاده میکنه. خب این نشان دهنده خوب دیدنه، اگر کسی خوب ببینه خوبم میتونه استفاده کنه، منتها با این تفاوت که ما جهت استفادهمون به چه سمته. آیا از منابع طبیعی داریم استفاده میکنیم به جهت خدمت به بشر، به جهت رسیدن به خدا، و یا اینکه نه، فقط و فقط دنیا و دنیا پرستی مد نظرمونه. اون چی که مذمومه و در واقع ناپسند از نگاه قرآن، دنیا پرستیه، دنیا رو برای دنیا خواستن. اما توجه به دنیا با هدف آخرت و جلب رضایت خداوند، اون چیزی که خداوند در آیات بهش اشاره میکنه، و امیدوارم که ما همه در این مسیر قرار بگیریم.
ان شاء الله خدا توفیقی بده. متشکرم. ماها گاهی اوقات توی زندگی، به خصوص اون وقتایی که موفقیتی به دست میاریم، یه چیزایی رو یادمون میره، و به خاطر همون چیزهایی که یادمون میره دست به یه کارایی میزنیم که شاید اصلا متوجه اونها نباشیم، و باز بدتر این که یادمون میره که این کارها رو در حضور چه کسی داریم انجام میدیم. شاید بد نباشه که یه همچین وقتایی به این فکر کنیم که بزرگترین کارهای ما در برابر کارهایی که بعضی از آفریده های خدا انجام میدن هیچی نیست. با این همه اوصاف جای تعجبش باقیه که ما گاهی بعد از موفقیت های کوچیک و بزرگمون مغرور میشیم. به چی مغرور میشیم؟ و تازه چطور میتونیم در برابر خدایی که هرچی داریم و نداریم از اون مغرور باشیم؟ با یک دو دو تا چهارتای ساده به این نتیجه میرسیم که بد نیست اگه ما گاهی با خودمون بنشینیم و فکر کنیم به این که قصه ما توی این دنیا قصه بزرگی نیست و ما اونقدر کوچیکیم که برای هر چی که داریم تنها باید خدا رو شکر کنیم.
بس ما پیرامون آیات و نشانه های هستی است. صحبت های جناب آقای خاکی رو در این زمینه بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم شرمنده های مؤمن و خوب برنامه آیه بهار. خیلی خرسندم و خوشحالم و شاکرم خداوند متعال رو که به بنده حقیر توفیق میده که در ابتدای این سال نو در خدمت شما باشم. ما نشانه هایی که در پیرامون ما هست خیلی دقیق تر از اون چیزیه که ما حتی بتونیم تصورش رو بکنیم. الحمدلله که در سال نو نعمت ها در خانه های ما فزونی پیدا کرده، خیلی زیاد شده. همین رفت و آمد زیاد مهمان ها باعث میشه که یه تراوت دیگه‌ای به خانه بیاد، یه برکت دیگه‌ای در خانه باشه. کثرت نعمت رو در خانه داریم، درسته؟ اما باید ما خاطرمون باشه، فکر میکنم که هر وقت کثرت نعمت برای ما به وجود اومد، یاد حسابرسی از این نعمت‌ها هم باشیم. این نعمت‌ها رو ما در چه راهی داریم مصرف میکنیم؟ آیا به کسانی که از ما مسئلت این نعمت‌هایی که خدا به امانت در اختیار ما قرار دادن کمک کردیم یا نه؟ تعبیر بسیار دقیقی است که دست فقرا دست خداست. امام صادق علیه السلام می‌فرماید صدقه در دست فقیر قرار نمی‌گیرد مگر آنکه در دست خدا قرار بگیرد. این دستی که به سوی ما دراز شده و از ما تقاضای کمک داره، این دست خداست. میگه بنده من ببینم، من این نعمت‌ها رو بدون منت به تو عطا کردم، تو هم ذری به دیگری ببخشی. این فقیر نشانه حضور خدا در زندگی ماست. این فقیر نشانه حضور امتحان، وجود امتحان و بلا در زندگی ماست. من این نعمت رو به تو دادم و دارم تو رو آزمایش میکنم. میگن امام صادق بعد از این روایت که فرمود دست فقیر دست خداست، این آیه رو که در سوره مبارکه توبه آیه 104 تلاوت فرمودند، علم یعلم ان الله هو یقبل التوبه ان عباده، آیا ندانستند که تنها خداوند از بندگانش توبه را میپذیرد و یأخذ الصدقات، و خود خداست که صدقات را میگیرد، و ان الله هو التواب الرحیم، و اینکه خداوند بسیار توبه پذیر و مهربان است. یکم باید فکر میکنم سرعت عملمون رو در کمک به فقرا بیشتر بکنیم، تلاش بکنیم. میدونید که روزی فقرا دست ما نیست، ماها واسطه ای هستیم که روزی رو به دست اونها برسانیم و بداریم که هر وقت ما روزی رو از دیگری قطع بکنیم، خداوند هم ممکنه روزی ما رو قطع بکنه. روایت زیبایی است که میفهمند بعد از ظهور امام زمان علیه السلام دیگه هیچ فقیری نیست که ما بخوایم بهش کمک بکنیم. فرصت‌های حضور این نشانه‌های خدا رو، فقرا رو در زندگی خودمون قدر بدونیم، بهشون کمک بکنیم که فردا ممکنه از این فرصت‌ها دیگه نصیب ما نشه. السلام علیکم و رحمت الله.
بهار فصل اختصاصی برای تازه شدن هاست. فصل اتفاقهای خوبه. به بهانه بهار دیدارها رو تازه کنید. شیرینی زندگی به کامتون و لحظه هاتون همه عید. تا فردا، خدا حافظ.
جونم بگو نادر جون.
احمد آقا سلام، اینورتر آروا تو مغازه موجود داری؟
داشت نادر، من همه جور ابزار آروا دارم، اینورتر که رو شاخشه.
همین الان یه مشتری میفرستم بیاد پیشت.
مگه خودت اینورتر آروا نمیفروشی؟
بدجوری هواخواه داره این آروا.
معلومه که داره داشت نادر.
اصلا به قول شاعر تولید داخل، ابزار آروا، قیمت پایین، ابزار موفقی.
شعار تبلیغاتی میگی حالا واسما؟ نه مثل که واقعا تب شعرت گل کرده.
میدونی چرا؟ چون کارش درست دار با یه کارخونه داره از کجا تا کجا.
بفرستش بیاد.
آروا، ابزار موفقیت. مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
Thank you. صحرا و تو منزل، من مزرع و تو حاصل، تو ساز صدا هنگی، تو گرمی این محفل.
ایران را بشنویم.
رادیو ایران.
رادیو ایران.
شبکه رادیویی ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. ایران را بشنویم.
شدم، پیدا شدم، پیدا شدم، پیدای نام، پیدا شدم، پیدای نام، پیدا شدم.
من خوب بودم،